ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبت این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره ها میشه،
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اقرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشالله که بتونیم در این برنامه هم از معارف قرآن و از تفسیر قرآن و از لطایف قرآن برای شما بیان بکنیم. در این برنامه هم در خدمت سرور ارجمند فرهیخته گرامی جناب استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از لطائف قرآنی و از معارف قرآنی بیان می‌کنم. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش می‌کنم.
ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تعزیت و تسلیت مناسبت ایام اربعین ابا عبدالله الحسین سید الشهدا رو که پشت سر گذاشتیم و در پیش رو هم باز ایام مصیبت و حزن داریم، هم مصیبت ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام و هم شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام. ان شاء الله که در سایه اون حضرات معصوم باشیم و در سایه قرآن در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. جناب استاد رستم نجات، در این هفته های منتهی به در واقع اربعین حسینی، با توجه به اینکه امسال اربعین امسال در یک شرایط خاصی به خاطر بیماری منحوس کرونا محدود شد و ممنوع شد و تقریبا خیلی خیلی کم از هر کشور فقط 1500 نفر رو دولت عراق اجازه داد تا برای زیارت برن، طبعا خیلی ها از طریق مجازی دنبال میکردن و عزاداری های مجازی، حسینی های مجازی فعالتر شدن. به همین جهت شبکه های معانه، شبکه های وهابی و شبکه های ماهواره‌ای وهابی سعی کردن به این که حالا که مردم پای این حسینی های مجازی هستن و بیشتر سر و کار دارن با رسانه های ارتباط جمعی، بتونن از این در واقع بلندگوهای تبلیغاتیشون استفاده بکنن و شبهه ایجاد بکنن در اصل عزاداری، در مخصوصا درباره زمین کربلا و اربعین حسینی و زیارت اربعین. ما یکی از شبهاتی که کمتر بهش پرداخته شده در این هفته خدمت شما عرضم که پخش شد از شبکه‌های ماهواره‌ای، آماده هستیم که این شبهه رو ببینیم و پاسخ بهش بدیم.
بله،
شبهه رو با هم می‌بینیم.
دارن دین اسلام رو، آیات قرآن رو بی‌معنا و بی‌مفهوم می‌کنن. لترکتم الحج راسن، حج که جزء ارکان اسلامه، جزء مشاعر هست، میگوید ترک می‌کنید راسن. و ما حج احدون، و هیچ کس حج نمی‌کند. وی حج، اما علمت ان الله سبحانه اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکن قبل ان یتخذ مکه حراما. میگه که وای بر تو، آیا نمیدونی که خداوند متعال قرار داد کربلا رو حرم امن و مبارکی قبل از این که مکه رو حرم قرار بده؟ بعد ابی یعفور سوال میکنه، قد فرض الله علی الناس حج، خدا بر مردم حج رو واجب کرده، ولم یذکر زیارت، در قرآن نیامده زیارت قبر حسین علیه السلام. قال و ان کان کذلک فان هذا شیء جعله الله، این اگرچه اینطوره ولی خدا اینو خواسته. ببینید چگونه ارزش مبانی اسلام رو میکاهن، چگونه آیات قرآن رو، آیا این تبدیل و تحریف معانی قرآن نیست؟ قرآن زیارت رو و رکن اسلام رو حج میدونه، اما میگویند که اساساً زیارت امام حسین و رفتن به کربلا و عرض کربلا شرافتش، مبارک بودنش به مراتب افضل هست به کربلا.
بله جناب استاد رستم نژاد ادعایی که کردم و یک روایتی رو از کتاب وسائل شیعه نقل کردن که در این روایت حالا آیه قرآنی که در واقع مربوط به این روایت هست و اون راوی از حضرت میاد سوال میکنه در مورد زمین کربلا، اشاره به این آیه هست، آیه 96 و 97 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. در این آیات خداوند میفرماید اولین بیتی که برای مردم وضع شد برای اینکه به سمتش برن و با به توسط اون هدایت بشن مکه بوده و نقل میکنه که حرم امن هست، فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. و باز دوباره در فقره سوم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما در این روایت داره میگه که اگر من فضیلت در واقع کربلا رو بگم، مردم همین حج البیت رو که در صورت استطاعت بهشون واجب میشه و به سمت حج میرن اون رو کنار میذارن و میرن اول به سمت کربلا. اگر برای ما بفرمایید در واقع آیا این روایت حالا از لحاظ سندی صحیح هست، صحیح نیست، منظورش چیه و چطور میشه این در واقع آیه دو تا آیه قرآن رو جمع کرد با این روایت و منظور و مراد امام از این که قبل از این که مکه حرم امنی باشه خداوند کربلا رو حرم امن قرار داده به چه منظور هست؟
بله، عرض کنم که چند نکته رو من بیان میکنم. نکته اول این است که اینی که از وسائل و شیعه نقل کرده اسم بابش این است، اگر دوستان زحمت بکشن، باب و استحباب تبرک به کربلا، یعنی شیخ حر عاملی که از اعلام و از بزرگان تقریبا معاصر شیعی هست میخواد این روایت رو بیاره، در یک بابی میاره که عنوانش رو استحباب قرار میده. پس معلومه که از این روایت وجوب رو درک نکرده، وجوب فتواش نیست که یعنی بگیم که یک عالم شیعی مثل شیخ حر عاملی که وقتی که این کتاب نوشت کتابش یک کتاب مرجعه، یک کتاب مرجع است که مراجعی که میخوان فتوا بدن رجوع میکنن به این کتاب. ایشون عنوان باب رو حتی وجوب نمیاره، وجوب و تبرک به کربلا، وجوب و زیاره، نه استحباب و تبرک به کربلا. پس معلومی که این روایت یه چیزی توش هست که ازش نهایتا استحباب فهمیده میشه. اما چطور؟ خب این یه اطلاعات وسیعی میخواد که با معارف اهل بیت اولا آشنا باشن،
از لحاظ اصولی،
هم اصولی و هم از حیث معرفتی با آنچه را که اهل بیت عرضه کردن خیلی ها فاصله دارن، خیلی ها فاصله دارن از فرق و ادیان داخل اسلامی. اهل بیت برای خودشون مبنا دارن. ببینید در همین روایت ببینیم چه خبر است. من این روایت رو اولا یه مقدار بازش بکنم. اولا این روایت از ابن قولوی هست، یعنی در واقع از منابع چارگانه ما نیست. میدونید وسائل شیعه همونطوری که از منابع اصلی چارگانه ما استفاده کرده، از منابع دیگر هم استفاده کرده وسائل شیعه. یعنی ما اصلا مبنامون مثل مبنای فرض بعضی از اهل سنت حتی نیست که میان یه دفعه میگن صحیح بخاری، یعنی کل ما بین الدفرتین صحیحون. ما اینو نمیگیم، ما روایت رو نگاه میکنیم، کتاب رو یک جا نگاه نمیکنیم. مبنای شیعه هیچ کس این نیست. خب اینو باید توجه داشت. ایشون این رو از کتاب در واقع کامل و زیارات آورده، یعنی از اون چهار تا پس نیست،
یعنی از استبصار، از تهذیب، از کافی، مخصوصا اصول کافی نیست. اینو اولا باید داشته باشیم. ثانیا یعنی که روایت چیه؟ روایت این است. من حالا سند رو کار ندارم.
اگر دوستان رو کنن متن رو هم بیارن.
چون بحث سندی بحث تخصصی است. بله دوستان آوردن. ببینید. باب و استحباب و زیارت الحسین. بله.
به زیارت المعصوره و آدابها. بعد دوستان اون روایت رو اگر لطف کنن بیارن. روایت این اسم باب هست که فرمودید استحبابه.
بله.
و اون معنا رو نمیده.
بله اینا استحباب و تبرک به کربلا تو این باب هست این روایت. حالا ببینید
استحباب و تبرک به کربلا. بله
ببینید این روایت. حالا من الان سخنم رو روایت است. میگه که ابن ابی یعفور که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و از بزرگان هست. ابن ابی یعفور از بزرگان هست، از اجلای حدیث است و روات شیعه. از امام صادق علیه السلام درباره فی حدیث ثواب زیارت الحسین علیه السلام درباره این یه حدیثی نقل کرد. امام فرمود که والله لو انی حدثتکم فی فضل زیارتهی لترکتم الحج رأسا. اگر من بخوام درباره فضیلت زیارت امام حسین برای شما چیزی بگم، شما حج را رها میکنید. اینجا نفرمود که حج واجب یا حج مستحب، قطعا مرادش حج مستحب است. چرا؟ به دلایل دیگر. چون همین امام صادق، همین ابن ابی یعفور، همین شیخ حر عامدی در جای دیگه میاد چیکار میکنه؟ در جای دیگه راجع به حج و فریضه بودن حج حدیث داره. اونجا وقتی که میرسه درباره وجوب حج سخن میگه، اسم باب رو میگه فی وجوب الحج، اما اینجا میگه باب استحباب و تبرک به کربلا. واژه استحباب، پس معلومه که اینا مشخصه که اینجا حج که میخواد بگه، نه اون حج واجب. این نکته اول. نکته دوم این است که بله ممکنه افرادی باشن که واقعا مقصود امام را درک نکنن و حج واجب خودشون رو هم ترک بکنن، در حالی که امام مرادش مقایسه بین استحباب و وجوب نیست. حالا میگم امام در صدد بیان چه نکته‌ای هست. و ما حج احد و حق اما علمت. ببینید اون بقیهش هم خیلی مهم است. دارد که مگر نمیدانی ان الله سبحانه خداوند اتخذ کربلا حرما امنا مبارکن قبل ان یتخذ مکه حرما. ایشون حرامن خونده که صحیح نیست، حرمن درسته. یعنی قبل از این که خداوند مکه را به عنوان حرم اتخاذ بکنه، زمین کربلا را یا کربلا را به عنوان حرم اتخاذ کرد. ببینید اینجا اون آشنا بودن بیان معصوم، اون شم الفقاهه و شم الحدیث داشتن خیلی به کار میاد. ما در بین بزرگان حدیث بعضی از اجلای شیعی در واقع رسیدن به اون جاهایی که به اون شم الحدیثی برسن.
در واقع میان فقه الحدیث به
فقه الحدیث میگن، منطق حدیث میگن، شم الحدیث یا شم الفقاهه، همه اینها یعنی اون مذاق دستش.
ما یه علم مجزایی داریم به نام فقه الحدیث که الان در رشته‌های علوم حدیث و اینا هم در موردش صحبت
بله،
میشه.
بله بله بله، منابع داره، کتاب داره، رساله‌های متعدد دربارش نوشته شده و اصلا امروزه کلی از نظریات دقیق حدیثی ما در اونجا داریم. بله خب ببینید، خب اینجا چی میخواد بگه؟ کدوم کربلا به عنوان خاک؟ خاک مقدس است. چرا؟ برای اینکه خاک تقدس خودش رو از انسان میگیره، همونطور که کربلا، همونطور که مکه تقدس خودش رو از کجا گرفته؟ از یک انسانی گرفته. ولا خاک، سنگ، یعنی کره خاک همش مصنوع خداوند است. شرافت و قداستش به اون سرایته برمیگرد.
ما اصطلاحا میگیم شرف المکان و بالمکین.
بالمکین یعنی اون آدمی که پا گذاشته. چرا صفا و مروه مثلا من شعائر الله شد؟ خب برید در روایاتش بخونید، خود اهل سنت آوردن. اونجا برای خاطر اینکه احکام الهی اونجاست، اونجا برای خاطر اینکه محل گذر اولیای الهی چون اسماعیل، چون ابراهیم، چون هاجر است. ببینید
که در آیات قرآن هم همینو میگه، میگه فیه آیات و بینات مقام و ابراهیم.
مقام و ابراهیم، احسن، خوب اشاره کردی. یعنی به خاطر اون مقام که میگن یعنی محل قیام، یعنی جای پا.
چون جای پا اون سنگ دیگه.
بله بله. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی از اون جای پای ابراهیم، از اون محل، میگه اونو برای خودت محل نماز قرار بده. چرا؟ داره آدرس میده مقام ابراهیم، جای پای ابراهیم. چرا؟ برای اینکه ابراهیم امامه. پس ببینید رمز چیزی دیگر است. گفت که کعبه آن سنگ نشان است که ره گم نکنی. حالا من دارم یه مقدار جای دیگه میرم ولی ایرادی نداره. کعبه قداستش رو از کی اخذ کرده؟ و الا همه کائنات منصوب به خداست. یعنی همه کائنات به دست خدا، دست که میگیم نه مجازیه یعنی مخلوق خداست، مصنوع خداست، با اراده خدا خلق شده. پس در نسبت به خدا، یعنی نسبت به خالق خودشون، همه به سویه هستن. اگر مقدسن، همه مقدسن در هر حدی که هستن. چطور کعبه چنین می شود؟ چرا چنین می شود؟ چون کعبه می خواهد محل پرورش، در واقع مبدع و اون مستر انتشار اسلام بشود در آینده. ببینید اعتبار این که کعبه حرم می شود، نه از روزی که حرم شد حرم شد، حرم شد به اعتبار این که در علم ازلی خداوند بود که اینجا میخواد ابراهیم بیاد، اینجا میخواد اسماعیل بیاد، اینجا میخواد رسول الله بیاد، اینجا میخواد محل انتشار اسلام باشه، اینجا میخواد قبله مسلمین بشه. پس بنابراین کعبه قداست خودش رو داره از چیزهای دیگه اخذ میکنه، و الا نه به این اعتبار که خودش سنگ است، به اعتبار اینکه سنگه، به اعتبار اینکه خاکه. کربلا هم اگر قداستی اخذ میکند، به اعتبار اون شخصیتی است که خونش در اونجا ریخته میشود. پس ببینید اعتبارها را باید، یعنی اونی که معتبر هست را باید ببینیم در پس این الفاظ، در ورای این الفاظ. وقتی که میاد مقایسه میکنه، مقایسه دو خاک نیست، دو آدمی است که روی اون خاک نقش آفرینی کردن. عنایت بفرمایید. کربلا رمز ولایته. کربلا یک رمزه در سخن امام. برید کربلا، نه بما انه مثلا ترابون، گرچه که تراب کربلا مقدس است، اما این تقدس را ذاتن از خود ندارد،
چون تراب الحسین است،
چون تراب الحسین است، چون مهبط الحسین است، چون مذبح الحسین است، چون مصرع الحسین است. یعنی همه به اعتبار اون مذاقه.
یعنی از لحاظ قرآنی اگر تراب به تراب بوده میشه یا لیتنی کنتو ترابا.
بله تراب است. بله. اما این تراب گفت که من مدتی با گل نشستم. این تراب زیر پای امام حسین قرار گرفت. در این تراب بهترین عشق بازی در راه خداوند اتفاق افتاد که بشر امروزه تازه داره متوجه میشه چه حقیقتی امام حسین میتونه اون الهام بخش حقایق الهی و معارف الهی و اساره تمام معارف همه پیامبران باشه. پس خاک کربلا خیلی حرف داره، اما این حرف رو از جای دیگه قرض گرفته. ببینید اینجا امام داره مقایسه نه بین دو خاک، بین دو حرم داره میکنه. حرمی که حرمتش را از زی احترامی اخذ میکنه. او از ابراهیم و اسماعیل اخذ کرده، او از امام حسین، ابراهیم و اسماعیل، اسماعیل تا نزدیکی های قربانگاه رفت، اما وفدیناه به ذبح عظیم شد، یه ذبح عظیم دیگه ای برایش فدیه داده شد، اما امام حسین رفت و سرش هم بالای نیزه رفت. این تفاوت راه ببین از کجا تا به کجاست. خب من از این عبور بکنم. بعد دارد که ابن ابی یعفور اتفاقا سوال کرد که آقا قد فرض الله علی الناس حج البیت، خب حج که واجبه، در حالی که ولم یذکر زیارت قبر الحسین، یعنی زیارت قبر امام حسین که در قرآن مثلا ذکر نشده، یا حالا بگیم در قرآن یا به طور کلی به عنوان یک واجب. بله درست است، مگه امام انکار کرد نستجیرو بالله؟ که این آقا میگه که شما ریشه اسلام رو مثلا نمیدونم یک حکم الهی رو زدید. نه اتفاقا تو همین هست، تو همین روایت است که این فرض یعنی واجب، در حالی که اون واجب نیست. گفتم شیخ حر عاملی هم باب استحباب و تبرک رو، یعنی مستحب بودن رو داره مطرح میکنه، کسی وجوب رو اینجا نگفته. اما حج در جای خودش هم واجب است. او وقت میگه و این امام فرمود که و این کان کذالک، بله درست است، یعنی اون واجب است، این واجب هم نیست. اما فان هذا شیء جعله الله هكذا، همینطوری هم هست. چطور؟ ببینید اینجا اون بحثای مبنایی باید مطرح بشه که من میخوام امشب یه مقدار توضیح بدم، چون ممکنه برای خیلی واقعا سوال باشه چطوره مثلا حج رفتن واجبه، زیارت کربلا مستحب است. هیچ کس نگفته زیارت کربلا واجبه. این همه فضیلتی هم بله ممکنه در یک زمانی خاص که زیارت کربلا رمز مبارزه مثلا باشه، ممکنه یه وجوب ثانوی پیدا بکنه، اما زیارت امام حسین به خودی خود چیه؟ مستحب است، جای واجب رو هم نمیگیره. خوب عنایت بکنید. لذا تمام شیعیان اونایی که مستتی میشن حج میرن. جالبه اونایی که مستتی میشن و اگر حج نتونن برن و از دار دنیا برن، وصیت میکنن به حجشون، اما وصیت نمیکنن به کربلایشون. چرا؟ برای اینکه این دین نیست، اونو دین میدونن، اینو دین نمیدونن. اما این همه مشوقات پس برای چیه؟ خب ممکنه برای خیلی ها سوال باشه. اصلا این همه ثواب ها برای چیه؟ اصلا میشه مستحب باشه و ثوابش از واجب بیشتر باشه؟ این یه بحث مبنایی است. این آقایی که داره این حرفو میزنه معلومه که اصلا بویی از این مبانی نبرده، خبر نداره. من امشب میخوام بگم حتی در کتابای خودشون این بحثو مطرح شده. ببینید مثال روشن، خیلی روشن، سلام کردن مستحب است، جواب دادن چطور؟ واجب است. هم شیعه میگه هم اهل سنت میگن. عنایت بفرمایید. سلام کردن یعنی ابتدای به سلام مستحب است، اما جواب دادن چی؟ واجب است. حتی در نماز، اگر در نماز کسی فردی به یک نمازگزار سلام کرد، واجب است جوابش رو بده. چرا؟ برای اینکه جواب سلام واجب است. آقا سلام کردن ابتدای به سلام مستحب است، اما جواب سلام واجب است. اما در فضیلت کدامشون افضلن؟
سلام.
هم روایت شیعه میگه و هم روایت اهل سنت. جالبه، هم سیره خود پیغمبر، یعنی پیغمبر نمیگفت که من صبر بکنم بذار طرف سلام بکنه من واجبشو انجام بدم، یعنی جوابشو. پیغمبر مجال نمیداد به هیچ کسی، همیشه سلام کننده بود، یعنی طرف مستحبشو میگرفت نه طرف واجبش رو. چرا؟ برای خاطر اینکه همین پیغمبر و همین اهل بیت، در منابع شیعه است، منابع اهل سنت است، در منابع اهل سنت که دارد که در هر لحظه، یعنی برای سلام، برای سلام و مصافحه و اینها، من میدیدم در منابع اهل سنت، اگه دوستان بتونن پیدا بکنن،
یه لغتی از لغت عربیشو بفهمن،
تسعون رحمه، مئت رحمه، میگه 100 رحمت میاد، 100 رحمت نازل میشه برای یک سلام. بعد میگه 90 یعنی 90 تاش مالکیه.
کتابش رو هم خاطرتون هست از کدوم کتاب؟
کتابای مختلف اهل سنت، از کتابای روایی هست، چون روایته به. مثل مجموع الزوائد داره، مثلا کنز الامال آورده متقی هندی، و تو جامع الاخبار چیز هست سیوتی و خیلی ها آوردن، یعنی این از اون احادیث معروف است. اصلا در خود صحیح بخاری هم داریم، حالا در صحیح بخاری این عبارتی که من دارم میگم نه، اما هست که عبارتش اگر یادم بیاد میگد که بله معناش این است که میگه سلام اونی که ابتدا کننده هست اون خیر است، خیر و هما خیرشون تقریبا به این عبارت است، اونی که ابتدا بکند به سلام، در حالی که آقا اون دومیه که جواب سلامه اون واجبه، اون واجبه. خب چرا این اتفاق افتاده؟ حالا در روایات ما میگه 70 حسنه، 70 حسنه نازل میشه برای یک سلام، یا بعضی ها عبارت ها حالا فرق میکنه، معلومه که سلام ها فرق میکنه، معرفت ها نسبت به سلام فرق میکنه. اون وقتش میگه که این 70 تا 69 تاش مالی کیه؟ مال سلام کننده است، یه دونش مال اون کسی که واجبه، واجبش انجامه. آقا اون که واجب بود. ببینید این یک بحث دقیق در احکام است و برمیگرده به فلسفه احکام. کسانی که فلسفه احکام را نفهمند و سر در نیارن، بله دوچار این مشکلات میشن. آقا داره ریشه حج را میزند. کی؟ چی؟ ریشه حج را میزند چیه؟ تو سیره پیغمبر نگاه بکن، در سیره پیغمبر نگاه بکن، در همین سلام دادن چگونه پیغمبر سلام میداد؟ صبر میکرد واجبش انجام بده. چرا؟ برای اینکه این واجبه، بذار من واجبش انجام بدم، اون که سلام کننده است اون مستحب است. پیغمبر این کار رو میکرد؟ آیا در روایات خود این آقایون اینجوری اومده؟ نه، البادی من هما در بعضی از عبارات داره، اون کسی که ابتدا کننده از اینها باشه میگه افضل. جالبه میگه اولا بالله، اینایی که دارم میگم در منابع اهل سنت هستا، من همجوری یکی یکی یادم میاد، میگه این نزدیکتر به خداست، اونی که سلام کننده است. آقا شما این همه دارید میگید، این همه فضیلت برای سلام کردن دارید میگید، این که مستحبه، اون که واجبه، برای واجب میگه یکی. در بعضی از عبارات داره در مقابل 100 تا میگه 90 تاش مال اهل سنته، 90 90 تاش مالی که مال سلام کننده است، البادی من هما، و مال اون کسی که جواب میده و واجبم هست میگه 10 تاش است. یعنی از 100 تا 90 تا رو داده به این و 10 تا رو داده به این و. چرا؟ خوب عنایت بکنید، این بر میگردد به همون مصالح احکام. احکام برای خودش مصالحی داره، اتفاقا در همین روایتم اشاره کرده. ببینید یکی از مبانی که اهل بیت بسیار دنبال می‌کردن و در مقابل کسانی که در مقابلشون بودن اینو تذکر می‌دادن، مسئله قیاس است. می‌گفتن در احکام نباید قیاس بکنید. خب بعضی از، حالا من اسم می‌برم، بعضی از مذاهب در احکامشون قیاس می‌کنن. قیاس یعنی چی؟ یعنی مقایسه. میام میگه حالا مثلا این مسئله در رکوع اینجوریه، اگر فرض بفرمایید در روایتی می‌بینن از پیغمبر اومده اگر کسی در رکوع در ذکر مثلا شک کرد چه کار بکنه؟ پیغمبر فرمود که فرض بفرمایید، من مثال فرضی دارم، پیغمبر فرمود در اون روایت فرضی که از نو بخواند، یعنی یک بار دیگر ذکر را بگد، شک کرده ذکر را صحیح گفته یا نگفته، یک بار دیگه ذکر را بگد. خب این درباره رکوع اومده، درباره سجده نیامد چنین چیزی. اما حالا اگر کسی دوچار همین شک شد در سجده، قیاس میکنه، میگه در رکوعش که پیغمبر فرمود اینه، سجدهش هم پس این است. اینو بهش میگن قیاس، که اهل بیت به شدت در مقابل قیاس میایستادن، به شدت میایستادن. یکی از این بزرگانشون اومده بود پیش امام صادق علیه السلام، که در همین روایت اصول کافی هم هست، کتاب‌های دیگه هم هست آوردن، امام بهش فرمود که من شنیدم تو قیاس می‌کنی، در احکام الهی قیاس می‌کنی، در اجتهادات خودت قیاس می‌کنی، میگی چون اونجا اینه پس اینجا هم اینه. گفت آره من قیاس می‌کنم. فرمود قیاس نکن، اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس است. ابلیس چجوری قیاس کرد؟ ابلیس اومده قیاس کرد بین آتش و خاک.
خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیر من.
بله، گفت که من بهترم. چرا؟ برای اینکه من از آتشم، تو منو از آتش خلق کردی و خلقته من طین و آدم را از جل. خب معلومه که آتش هم قوی تره، هم پر نور تره، هم با حرارت. گل مگه چیه؟ ببینید امام فرمود این قیاس است، در احکام نباید قیاس بکنی. بعد جالبه یه چند نکته فرمود که اونا برای من جالب است، من میخوام اونا رو یه اشاره‌ای بکنم. ببینید یه جا دارد که این در کتاب کافی هست، به همون طرف گفت یا به بعضی از افراد دیگر، فرمود که ایما ارجس البول اول جنابه. به من بگو بول نجس داره یا جنابت؟ خب از مسلمان سوال بکنی فورا میگه بول. چرا؟ برای خاطر اینکه روایت داره میگه بول نجس تر است، انجسه و ارجسه بول. امام فرمود که خب اگر اینطوری هست پس چطور فما بال الناس یغتسلون من الجنابه ولا یغتسلون من البول؟ برای پاک کردن بول فقط موضع را باید شستشو داد، پاک میشه، اما برای جنابت چطور؟ کل بدن را، با اینکه مخرج هر دو یکیست. خوب اینات بکنی چه عرض میکنم؟ امام داره قیاس را میخواد بگه باطل است. نگو من به ذهن بشریم این را نجستر میدونم. خب اگر این را نجستر میکنی پس باید دو بار برای این غسل میدادی. چطور اصلا میگی برو فقط به شستشوی آب اکتفا بکن؟ ما تو مساله احکام پس نباید بیاییم قیاس بکنیم، اونم با ذهن بشری خودمون. یه عبارت دیگه هم به کار برده که از علل الشرایع است، من الان دارم میخونم مال شیخ صدوق. علل الشرایع میدونید
علت همه این احکام که شده توی سجده مثلا این هست، ولی که مثلا
اصلا علل الشرایع رو شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جمع کرده از اخبار و احادیثی که دلائل و فلسفه های احکام را بیان کرد. حالا احکام یا اگر مسائل حتی تاریخ و چیزهای دیگه هم همینطور، اسم‌گذاری ها و امام یه سوال دیگه فرمود که ایما افضل. اینم جالبه، این دیگه چون بین شیعه و سنی فرقم نداره چون هر دو قبول دارن. ایشون میگه ترک حج، این یک اتفاق عجیب، حج از ارکان نمیدونم از چه هست در حالی که کربلا مثلا چه هست. همین روایت امام صادق علیه السلام جواب خوبی است. از صلاتو ایما افضل، از صلا ام صوم، کدام افضل است؟ نماز یا روزه؟ بدون شک مسلمان میگه نماز. از صلاة و عمود الدین، این کجا و روزه کجا؟ روزم واجبه اما نماز؟ امام فرمود که اگه اینطوری هست، طرفم گفت که نماز، اون طرفی که امام داره باش مناظره میکنه یا صحبت میکنه گفت نماز. گفت فما بال الحائض تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. چرا پس زن حائض، زنی که عادت شده نمازش رو قضا نمیخواد بکنه، لازم نیست، اما روزش رو اگر در ماه مبارک رمضان باشه باید بعدن قضا بکنه. اگر مهمتر نماز، اگر نماز مهمتره پس باید برای نمازم قضا بود، یا تنها برای نماز قضا بود نه برای روزه. چرا خدا برعکس کرد؟ این یعنی ما نمیفهمیم. پس معیار چیزی دیگه هست. ببینید میخوام اینو بگم، مقایسه فضائل نباید کرد.
اینجا آیا امام در مقام پاسخ به این نیستش که حالا بخواد ثابت کنه که روزه بر نماز، فقط داره بیان میکنه که اگر بخوای اینطور بگی همه من هم میتونم اینطور جواب بدم.
بله بله. یعنی در واقع میخواد ببینیم، امام میخواد توجه بده به یک فرمول، به یک قانون، و اون این است که احکام یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. واجب پنج تاست دیگه، احکام خمسه میگیم.
بله.
واجب، مستحب، حرام، مکروه، مباح. مباح که والا منطقه الفراغ در واقع.
بله.
این پنج تا آیا بر اساس ثواب هاست، فضائل، اهمیت یا بر اساس مصالح دیگر. امام میخواد بگه بر اساس مصالح دیگر است، نه اینی که تو میفهمی. تو میگی آقا نماز مهمتر است از روزه، اما خدا اومده برعکس عمل کرده، گفت روزه را قضا بکن، به زن حائض گفت، اما نماز را لازم نیست. اگه او مهمتره اونم باید قضا میشد، یا اصلا او باید قضا میشد و این روزه را که اهمیت کمتری داره مثلا خدا باید علی القاعده برعکس میگفت. این با فرمولایی که ما میاییم ثواب و مثلا اینجور چیزا رو میگه آقا این که ثوابش بیشتره. بفرمایید همون سلام و جواب سلام کدامشون ثوابش بیشتره؟ مستحب ثوابش بیشتر از چی شد؟ از واجب شد. چرا خدا این کار رو میکنه؟ چرا واجب ها بر... ببینید میخوام اینو بگم، در فرهنگ اهل بیت، در فرهنگ اهل بیت اونی که به ما یاد دادن این است که وجوب و حرمت و مثلا استحباب و کراهت و اینها بر مدار فضائل و رذائل لزوما نمیچرخد. بگی این ثوابش بیشتره پس این باید واجب بشه، نه، یه چیزی ثوابش بیشتره، فضیلتش بیشتره، اما واجب نیست. چرا واجب نیست؟ خوب عنایت بکنید، برای که یه چیزی که واجب شد برای همه واجب میشه، ممکنه دچار مشقت بشن امت، اما میاد فضیلتش رو بیان میکنه، ثوابهاش خیلی زیاده، اما این خیلی زیاد لازم نبوده که حتمنم واجبم بشه که مردم به زحمت بیفتن. اگر کربلا واجب میشد، خوب اینات بکنید، اگر کربلا رو مثلا واجب میکرد خداوند، چه اتفاقی میفتاد؟ مستحب است، اما اومده فضائلش رو بیان کرده، ثوابهاش رو بیان کرده، ارزش گذاریش رو بالا برده که هر کس میخواد خودش بخواد، نه من واجب بکنم او به خاطر ادای وظیفه حرکت بکند برد. خوب نهاد بکنیم. من یه مطلب دیگه میخوام بگم، اونی که کربلا رو کربلا میکند عشق است، نه ادای دین. کسانی که هر دو رو رفتن، یعنی هم کربلا رو رفتن و هم مکه رو رفتن، خوب میفهمن ادای دین چه لذتی دارد و تا کجا آدم رو میبره و ادای عشق چه لذتی داره و آدم رو کجا میبره. پس بنابراین وجوب و استحباب بر مدار فضائل و ثواب ها و میزان ثواب ها لزوما نیست. ای بسا چیزایی که واجب است اما افضلی به اون معنا نیست.
و که هم شما الان بیان کردید در مورد سلام میشه در کنار هم باشه، یعنی خود سلام ابتدایی در واقع مستحبه ولی ثوابش بسیاره و
افضله.
بله، و هم جدا از اون روایتی که از امام صادق بیان کردید،
از امام صادق بذار یک تتمه‌ای داره همون روایتی که ایشون اشاره کرده. اتفاقا ببینید اینی که من دارم میگم تحمیل بر امام نمیخوام بکنم، میگم مکتب اهل بیتینه. ببینید بقیهشو چرا نخوندین آقا؟ بقیهشو اگر میخوند، البته اگر میخوند و اگر خیلی چیزهای دیگر رو بلد بود میفهمید که مراد چیه. فرمود که ببینید، میگه اما سمعت قول امیر المؤمنین، نشنیدی قول حضرت رو. این ادامه همون حدیثی است که داره لترکتم الحج،
نشون بدن روایتی که
همون روایت بله. ابن ابی یعفور است. ببینید بله. میگه که امام فرمود که اما سمعت، آیا نشنیدی قول امیر المؤمنین، ان باطن القدم احق بالمسح من ظاهر القدم. اگه با عقل بشری ما باشه، در مسح پا، زیر پا رو بشوریم مسح بکنیم اولویت داره یا روی پا رو؟ زیر پا داره میخوره به زمین، عقل اینو میگه، اما خدا گفت روی پا رو بشور، رو نه باطن. افضل رو گذاشته کنار. چرا؟
به اون کسایی که بگن آقا برای تمیزی مثلا وضو بگیریم،
بله امام داره برای افرادی دیگه داره حرف میزنه. ببینید ولکن الله فرض هذا علی العباد، چرا؟ برای اینکه مشقت ها رو در نظر میگیره، مصالح دیگر رو در نظر میگیره، نه صرف افضل بودن و اولا بودن. این اولویت هایی که ما درست میکنیم، ما بشر درست کردیم و خداوند احکام خودش رو بر اساس معیارهای بشر ساخته و یعنی در واقع به ذهن ما اومده، بر اساس این نمیچینه. و یه مطلب دیگر، اما علمت، اینم جالب است، ان الاحرام لو کان فی الحرم کان افضل لعجل الحرم. محرم شدن کجا افضله؟ از ما سوال بکنم، محرم شدن، خود احرام بستن، این یک عمل عبادی است. اینو خب اونایی که رفتن عمره یا رفتن حج میدونن محرم باید کجا محرم بشه؟ خارج حرم، بیرون، اونجایی که حرم نیست اونجا باید بره محرم بشه. خب اگر میومد تو محرم، البته احرام حج نه، احرام عمره طبعا. که از قبل میخوان وارد مکه بشن، اگر چنانچه داخل حرم میرفت و احرام میبست، به حسب عقل بشری ما چیه؟ اونجا عبادت است. چرا؟ برای خاطر اینکه در حرم یک نفس کشیدنش کلی ثواب داره. خب بذار من بیام داخل حرم محرم بشم. میگه نه، تو قبل از اینکه وارد حرم بشی محرم بشو. عقل ما میگه اگر میومد اینجا افضل بود، اما این افضل رو خدا بهش حکم نداد. ولکن الله صنع ذلک فی غیر الحرم، فرمود که خارج حرم برو محرم بشو و بعد داخل بشو. امام چی میخواد بگه با این حرفاش؟ دو تا شاهد آورد. میخواد بگه که معیار در وجوب و احکام الهی اونی نیست که تو درک میکنی، تو میگی این افضل است، این افضله، یعنی اون یکی دیگه پایین تر است. معیار این نیست، معیار یه چیزهای دیگه است. معیار مصلحت العباده، مصلحت العباد هر کی باشه. یه جاهایی بر همه سخت میشه، یه جاهایی اگرم واقعا مثلا به همه میگفتن شما باید برید کربلا، که اصلا این چنین چیزی نیست، فرض رو باید برید، طرف فقط برای ادای دین میرفت، یا خیلی ها، یا کم کم این میشد آقا گردنمون این آخر مونده و ما باید بریم. اما الان کیا میرن؟ گردنمون مونده؟ اصلا بهمن هیچی گردن من نیست، اما با تمام وجود حاضر میشم. اینو خدا میخواد و همینم مصلحت است. این اگر باشه پس نباید واجب بشه، در همین حد استحباب باید باقی بمانه. ببینید من یه بخشای، اگر وقت استراحت بفرمایید استراحت بکنیم.
بله خیلی ممنون. فقط اگر بخوایم در واقع جمع بندی بکنیم، پس اولا در خود روایت این که آیا حج هست یا عمره، میشه فرض اینطور بگیریم که منظور عمره است. و در درجه دوم
حج واجب نیست. حج مستحب است. لترکتم الحج یعنی حج مستحب. چرا؟ برای خود اون واجبش رو که همه میدونن. اون یعنی دیگه تخصصا به قول ما خارج است. چرا؟ برای اینکه نص داریم، نصوص قرآن آیه در همینجا اشاره شده. حج سر جاشه.
تو این که گفته شده باب و استحباب، خود شیخ الرعاملی هم استحباب رو بیان کرده، اصلا نیامده بر اساس این روایت بخواد وجوب رو بیان بکنه. مسئله دیگه‌ای که فرمودید این که لزوماً اون چیزی که واجب هستش فضیلتش بالاتر
نیست
از این چیزی که مستحب هست نیست، و لزوماً هر چیزی که فضیلتش بالاتر باشه واجب نیست.
احسن. یعنی اینطور نیست که هر چی که افضل است پس واجب است یا پس اوجب است، نه، بلکه یه جاهایی ما میبینیم افضل است اما حکمشو خدا سبکتر کرده. چرا؟ برای خاطر مصالحی که مربوط به عباد میشه، مربوط به بندهش میشه، مردم دوچاره، چون دین ما دین سهله و سمحه است دیگه.
یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر.
ببینید، یعنی مثل اون بحث حج، مثل بحث جهاد. جهاد از روز اول که واجب شده بود گفت 200 نفر در مقابل مثلا 1000 نفر، کم کم اومد 1 نفر در مقابل 2 نفر. بعد ببینید در اونجا خدا چی میگه؟ خدا میگه در شما ضعف دید، یعنی در واقع رحمتن علیکم اومده چیکار کرده؟ از وجوب دست کشیده خدا. الان خفف الله عنکم
وعلم ان فیکم ضعف
و علم ان فیکم ضعفا، یعنی به خاطر ضعف شما خدا از حکمی که واجب کرده بود در جهاد، از اون حکم اومده اون رو تبدیلش کرده به یه حکم خفیفتر. الان خفف الله، تخفیف داد. پس ببینید وجوب و استحباب احکام احکام گاهی تخفیفیه، یعنی خداوند از یک چیز افضلی تخفیفاً دست میکشه، میگه این لازم نیست که واجب بشه، در حد مستحب، مستحبی که از درون بجوشد. نکته های دیگه هم هست که اجازه
اون مسئله هم که نیت پلید اینها رو روشن میکنه این که ادامه روایت رو نخون، در صورتی که ادامه روایت خودش همین رو اومده با قیاس، در واقع نه قیاس فقهی، اومده با مقایسه در واقع دو عمل این رو بیان کرده،
بیان کرده، یعنی خود روایت خودش رو تفسیر کرده که مراد چیه. اما خب دیگه حالا آدمایی که یک طرفه نگاه میکنن، این یک طرف قصه، میگم یه استراحتی بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. من میخواستم اینجا یه جنبندی برای دوستانی که شما دیده بودن ببینن این روایت رو، اگر اینها نیت داشتن که واقعا در واقع بهش بررسی بکنن و مراد شیعه رو ببینن، تا آخر میخوندن که انتهای و تتمه روایت خودش این رو بیان میکنه. در مورد سلام جناب استاد رستم نجات صحبت فرمودن و اینکه این ایام ایامی هستش که باید گفت به تو از دور سلام. یه میان برنامه رو با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم. تو زندگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی من عوض شدم. آقا 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 بچگی حواست هست به موهای سفید سرم، من اومدم تا با موج تجربه تازه آدم شد، دلم و برگارو یه جوری عاشق کن، رسوای عالم شد کی منو صدا زده، اگه تو صدا نکردی ای بدی دیدی، ولی تو منو رها نکردی ای بدی دیدی، ولی حواسم هست که بدیم و بروم نزدی، حواسم هست آقا این تو بودی که راه اومدی، حواسم هست عمر من داره تیشه بگو چی میشه. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمان. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین علیه السلام. به شبهه‌ای پرداختیم که در مورد اینکه اگر در واقع زیارت کربلا مستحبه و حج واجبه. چرا؟ در کتاب وسایل شیعه روایتی هست که میفرماید که زیارت کربلا که مستحب هست از در واقع زیارت حج که واجب هست بالاتر هست، که در همون روایت جناب استاد رستم نژاد پاسخ دادن. اولا اینکه اگر منظور در واقع اون استحباب، اگر منظور وجوب بخواد باشه و افضلیت زیارت کربلا باشه، چرا شیخ خور عاملی پس اسم اون باب رو گذاشته باب و استحباب به تبرک به کربلا؟ و مسئله دیگه این که آیا این مسئله درست نیست که هر چیزی که بخواد فضیلتش بیشتر باشه لزوماً واجب باشه؟ بعضی مواقع و مصلحت الهی این هست که اون چیزی که مشقتش کمتر هست رو واجب میکنه که همه انجام بدن و به اون حد اقلی طهارت برسن، اما برای فضیلت و برای در واقع اون چیزی که فضیلتش بالاتره اون رو مستحب میذاره که انسانها برن و به کمالات دست پیدا کنن. مرحله در قسمت آخر روایت هم در واقع امام جواب میده به اون راوی که این که زیارت مستحب هست و یک جواب در واقع قیاسی بین چند تا عمل بیان میکنه که در واقع پاسخ میده به تمام این شبهه‌ای که اینها میکنن که منظوره در واقع امام از اون زیارت کربلا و استحبابش این هست که بخوایم حج رو به معنای وجوب کنار بگذاریم. جناب استاد رستم نژاد تتمه‌ای هم داشت که ما میان برنامه رفتیم چون مدت زیادی طول کشید.
ببینید این بحث یک بحث در حد یک رساله دکتری است که آیا وجوب حرمت دائر مدار صرفاً مثلا فضائل هست؟ مثلا بگیم که هر واجبی که به این حد از فضیلت یا ثواب رسید او میشود واجب، یا نه دائر مدار چیزهای دیگه هست، از احکام، از روایات و حتی از آیات قرآن استفاده میشود که بسیاری از مواقع یه چیزی فضیلتش بیشتر است، ثوابش بیشتر است، اثرگذاریش هم بیشتر است، اما واجب نیست. رحمتا للعباد. خیلی جالبه که یه دوتا مثالم زدم. این خودش یک بحثیست، یه مبناییست که من ازش عبور بکنم. اما اون تتمه‌ای که اشاره فرمودید، ببینید گاهی یک عمل نیست. خوب اینات بکنید، ظاهرش میگیم زیارت کربلا، زیارت کربلا فقط همینه، حتی حجش هم همینجوریست. میگیم حج، حج چیه؟ حج مجموعی از اعمال است، توش نماز هست، انفاق هست، سفر هست، زیارت هم حتی هست. اصلا یکی از باز اجزاء حج خود زیارته. پیغمبر فرمود که کسی که حج به جا بیاره و مرا زیارت نکند فقط جفانی. این در روایات اهل سنت هم هست، مثلا در الاذکار النبویه، نبوی در واقع ایشون آورده، همون شارح صحیح بخاری، ایشون کتابی داره دعاها رو جمع کرده، الاذکار النبویه، دعاها، ذکرها در اونجا میاره. خب ببینید، میخوام این رو بگم که یه چیزای مستحب هست اما یه چیز نیست اصلا. امام حسین و کربلا و زیارت کربلا مخصوصا امروز ببینید که میگم چرا این همه در مقابل کربلا ایستادن زیارت کربلا. برای اینکه کربلا دیگه نیست، کربلا یه مکتبه، کربلا یه پرچمه، کربلا خیلی ها رو میسوزونه. مستکبران عالم لرزه به تنشون افتاده به خاطر کربلا و اربعین. این کربلا دردآوره برای امثال اینها که اینا رو بسیج کردن، انداختن جلو که برید حرف بزنید. این حرف زدن ها 1400 سال ازش گذشته، چرا امروز؟ برای اینکه دیدن عجب این زیارت مفهوم داره. الان جامعه شناسان غربی دارن روی این مسئله کار میکنن که این چیه، این چه انرژیه که میتونه اینجوری آزاد بکنه. این همه
از لحاظ جامعه شناختی و از لحاظ روانشناسی،
بسیار از ابعاد گوناگون. این یک عمله، این یه ثواب داره. چرا این همه ثواب داره؟ برای خاطر اینکه این مکتب مبارزه علیه همه یزید و یزیدیان است. مهم اینجاست. نگیم آقا این در مقابل این که یزید مستحب است، مستحب است. اما یه عمل نیست اصلا این. این در دل خودش صد واجب رو جا میده. نکته اینجاست. اونی که ما الان از کربلا و مقایسه این حرکت با حج، حج محترم، حج واجب، اما منطقی اثرگذاری حجی که الان است بی براءت. خوب اینات بکنید؟ بله، حج اگر با براءت باشد، حج اگر حج رسول الله باشد که ختم به غدیر و ولایت بشود، او از کربلا افضل است.
پس اینجا هم که اگر داره حج رو میگه، حجی که در زمان تابعین و
در زمان امام صادق که داره اینو میگه، یا دوره بنی امیه است، چون امام صادق از اون ائمه است که دو دوره رو درک کرده، یا دوره بنی امیه است و حج بی معناست مثل حج مشرکین تقریبا، یا دوره بنی عباس است که اونش هم همینطوره. خوب نهایت بکنی چه عرض میکنم؟
که حتی انقدر بی‌معنا و مفهومه که صرفا یه مناسکه، که حتی در زمان در واقع بعد از قیام عاشورا طرف میاد از عبدالله ابن عمر میپرسه این مگسی که مثلا کشته شده این چیه؟ اون میگه پسر اولاد رسول رو کشتن، تو این سوالو نپرسیدی، از این داری میپرسی. یعنی حج گذاران هم اکثرا اونها بوده.
تنزل کرده. ما اکثر الحجیج و ما اکثر
زجیج
و اقل الحجیج شده. من دیگه معنا نمی کنم. این دوره هست، این حجه، این حجی که نه با استکبار کار داره، نه مرگ بر فلان میگه، نه براعتی توش هست. حج رسول الله حج همراه براعته، حج معناداره، حجیست که تواقیت رو کنار میزنه. چطور من میرم در یک کشوری زندگی، در یک کشوری حج به جا میارم که سردمداران اون کشور زیر پرچم کفر زندگی میکنن و نفس میکشن؟ این چه حجیه؟ پس بنابراین شما الان مقایسه بکنید حرکت اربعین رو با حج. حج محترم، واجب، هیچ کس نمیتواند اگر مستطیع شد حج را ترک بکند. اما حج ابعاد دیگش الان معطل است، همونطور که در زمان امام صادق علیه السلام هم معطل بود.
سخن امام صادق ناظر به اون حج
ناظر به زمان خودش است. و الا این نمیخواد حجۃ الوداع پیغمبر رو که در رکاب پیغمبر حاجی ها رفتن و در اون آخرین منزلگاه قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا رو شنیدن و بیعت کردن، اون حج رو که نمیگه. این حجیست که بنی امیه رو انداخته یا بنی العباس رو انداخته، یا حجیست که الان ادامه دهندگان همون مسیرها الان میخوان و را میندازن این سالها.
صرفا مناسکی باشه بی روح.
بله، هیچ روح نداشته باشه. برو سنگ بگیر، فقط به این شیطان سنگی سنگ بزن، همین رجمش بکن. اما شیطانی که الان بر نفست، بر جانت، بر حتی ناموست، بر کشورت غلبه کرده، بر افکارت غلبه کرده، نسبت به او چی؟ نسبت به او کاملا محترمانه باید برخورد بکنی، حرفی نزنی.
در واقع نسبت به حجی که صرفا رفع تکلیف است.
احسن. حجی که فقط مناسک، یعنی ظاهری از مناسک را گرفته و دارن انجام میدن، اینو بذار در کنار زیارت امام حسین،
مثل صلات صحیح و صلات مقبول،
دارای روح عظیم و حرکت عظیم، منبع جوشانی از ایثار، فداکاری، تقوا. چه مفاهیمی اینجا به نمایش گذاشته میشه؟ مستحب است، بله مستحب است، اما چرا افضل است؟ میگیم چرا نباشد. به خواصش باید نگاه بکنی، به آثارش باید نگاه بکنی، به عظمتش باید نگاه بکنی. همین سالها که یک چشمه از اربعین امام حسین تجلی کرد، من فکر میکنم خبر حضرت زینب سلام الله علیها که اون روز غروب فرمود که اینجا به این صورت نمیماند برادرزاده، اینجا عشاقی از تمام جهان عاشق اینجا خواهند شد. این پرچم به اهتزاز خواهد ماند. اینجوری نمیماند. من فکر میکنم که اون خبر غیبی حضرت زینب تازه داره خودشو نشون میده. ما قبلا یه تفسیر دیگه داشتیم. الان میبینیم نه. کربلا الان داره خودشو نشون میده. البته این یکی از علائم ظهورم انشالله باید باشه. این حرکت موجیست که بشر رو میکشونه به طرف مکتب اهل بیت و توجه میده که ما در چه وضعیتی الان قرار گرفتیم. پس ببینید اینی که امام صادق علیه السلام یا در روایات ما از عظمت سفر به کربلا و زیارت گفته میشه، زیارت چیه؟ توش تولی، تبری، همزمان، معکم معکم لا مع عدوکم، هر دو رو کنار هم داره. سلمون حربون، هر دو رو با هم داره. سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم. نه حجی که یک طرف فقط میکشی میره. البته ما اون حج اسیر رو نمیگیم، ما اون حج اسیر اسلامی، حجی که مسلمین، حج ابراهیمی، اون سر جاش. پس بنابراین مقایسه بین کربلا و زیارتی است که داره مکتب میشه در زمان امام صادق علیه السلام و خود زیارت رفتن مبارزه با طاغوت است. ببینید
اون زیارت هم زیارت اون موقعی که بعدن دستم قطع میکردن
با اون سیاسی این زیارت. ببینید این زیارت یعنی عمل کردن به آیاتی که میگه لا ترکنو الالذین ظلمو، رکون به ظالم نداشته باشید.
پس زیارت هم داریم تا زیارت.
بله بله، اصلا زیارت امام حسین، زیارت امام حسین یعنی نگفتن به طاغوت زمان این را بگو. شما یه ظاهری دیدید از فضل زیارت امام حسین، اما امام صادق در دوره اختناق داره زندگی میکنه و این حدیث رو داره میگه. این زیارت نه یعنی سر پایین بکنی و عبا رو دوش بگیری و بری اونجا یه سلامی عرض بکنی، نه، خود رفتن یعنی نگفتن به یزید و خط یزید، نگفتن به همه تواقید. پس این علم مبارزه دست گرفتنه، یعنی جهاد. چرا میگی در مقابل حج؟ آقا اسم زیارت شما رو خیلی مثلا آشفته کرده؟ معنای این کلام رو ببین، این زیارت یعنی مکتب که در دل خودش جهاد داره، در دل خودش نماز داره، در دل خودش حرکت داره، در دل خودش مبارزه با استکبار داره و به انسان روح میده، به انسان معنا میده، به انسان جهت میده. این در مقابل اون حجی که داره اون روز انجام میشه. پس خیلی اینو همونی که عرض کردیم بهش میگن فقه الحدیث. فقه الحدیث آدم باید کلی شاگردی بکنه، کلی اونس داشته باشه با احادیث اهل بیت تا بفهمد که اهل بیت چه نقطه ای را در واقع هدف قرار دادن. این بیچاره چی دارن؟ بله برای او همین است. من به آدمای بی سواد میگم آقا شما همین قدم فهمیدید، اما حق مطلب چیزی دیگه است. خب ما اگر بخوایم راجع به این حدیث بیش از اینم صحبت بکنیم جا داره و حقش هم بیشتر است، اما دیگه به حساب رسانه.
ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یه تماسی داریم، جناب آقا مسعود از استان فارس. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم بهتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
علیکم و رحمت الله. سلام بر هر دو عزیز بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون استاد عزیز جناب رستم نجات، که واقعا از این سخنان گوهربارشون نهایت استفاده میکنیم. اولا خیلی ما خوشحالیم که بعد از چند روز وقفه شما ها رو زیارت میکنیم.
سلامت باشه.
و باعث خوشحالی است. موجب توفیق ماست. ثانیا، این تذکری می‌خواستم بگم، متأسفانه شبکه‌های وهابی الان زوم کردن بر روی دانش آموزان. خصوصا دانش آموزان دبیرستانی. بند خودم 30 سال افتخار داشتم دبیر معارف اسلامی و قرآن در دبیرستان بودم، الان 20 سال بازنشسته شدم.
بله.
و خیلی فوتوفنهای این کتابهای درسی رو میدونم. من میخواستم از همین شبکه عزیز ولایت بفرمایید به مسئولین چاپ کتب درسی خیلی دقت کنند. الان ببینید جناب رستم نجات، شما قبلا هم توضیح دادید اما دوست دارم مجددا بررسی بفرمایید، حالا این جلسه جلسات بعد هر چی طول بکشه. آیه 33 سوره مبارکه احزاب که میفرمایید از اول حالا و قرن فی بیوت کن میرسیم به همون آیه شریفه که آخر آیه که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آقای استحاضی بی سواد که واقعا من نمیدونم اینا از چه مکتبی، از مکتب که نه همون مکتبهای دلاری و خلاصه بخاوی دارن این درس خوندن. اینها داشتن به دانش آموزا اینجور تلقین میکردن که اول این آیه از اول و قرن فی بیوت کن نه الی آخر هست. این آقا بچه ها ببینید این آیه مربوط به خانوم ها هست و زن ها بوده و اینها عوض بخوام این آخوند ها اومدن این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس رو خودشون اضافه کردن یه مطلب. بعد اومدن روی این مطلب که ببینید بچه ها گفتن انما خدا تصمیم گرفته از شما، یعنی شما مردم، انکم رجس رو از بین ببره، این کاری به اهل بیت نداره. ببینید این اقلا ثبات نداره که این از کنم اهل بیتی که اینجا اومده که ربط زیبایی داره به این آیه. و خلاصه چنین وانمون میکردن که این عرض کنم اصلا اسمت عرض کنم اولیا انبیا رو نمیرسونه، این مربوط به شماست، یعنی شما مردم. یه همچی شبهه متاسفانه اینها ایجاد کردن. خب دانش آموزه زبنگ، دانش آموزه که دبیران الحمدلله من میدونم، من 99% حتی بیشتر 99.9% دبیران ایرانی ما بسیار هوشیارن و اینها رو خوب توضیح میدن برای بچه ها. اما بعضی مواقع خب بچه هستن و جوان و جوانن تحت تاثیر قرار میگیرن. از شما خواهش میکنم انشاءالله استاد عزیزمون هم جناب شکرانی تحمل بفرمان سعی صبری به خرج بدم که استاد ما جناب رستم نجات این آیه رو مجددا برای ما توضیح
آیه
بده
سی و سی سی سوره احزاب.
خیلی متشکرم،
خیلی ممنون، تشکر،
انشاءالله موفق باشید. از همه شما التماس دعا دارم. خدا
نگهدارتون. تشکر از شما مسعود اصفهان. بعد جناب استاد رستم نجات اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و قرن فی بیوتکن. البته باز هم تلفن داریم اگه دوستان اگر بفرمایند. بله جناب آقای قاسمی از زاهدان هم سوالشون رو مطرح بفرمایند که ما باز دوباره در واقع ادامه بدیم و با پاسخهای حکیمانه شما مواجه باشیم. سلام علیکم آقای قاسمی از زاهدان، در خدمتتون هستیم.
سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب به محضر مبارک حضرت عالی.
سلامت باشین
حضرت استاد.
سلامت باشین، در خدمتتون هستیم
آقای قاسمی. عزیزان صحنه و عزیزان بیننده شب زیباتون هم بخیر باشه.
سلامت باشید آقای قاسمی،
بفرمایید. حال شما خیلی خوب باشه
آمین
یا رب العالمین. جناب استاد عزیز و مهربون من بعضی وقتا در جامعه چیزهایی میبینم که میبینم برخلاف قرآن عمل میشه. به همین دلیل هستش که مزاحم وقت مبارک حضرت عالی میشم.
برنامه خودتون بفرمایید.
اینجا میام از آیات محکم استفاده میکنم، از محکمات. مثلا خدا میفرماید که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب به ذکر خدا قلب ها آروم میشه. خب این دیگه من توضیح اضافی نمیدم. بعد همکاران عزیز بعضی هم میان ما رو مسخره میکنن، میگن این داره تفسیر به رعی میکنه و روز قیامت رو آتش جهنم میشینه. و وقتی میگن خدا خودش میفرماد که وذکر اسم ربک و تبتل الی تبتیلا، یعنی فقط به ذکر اسم خدا مشغول شو. و تبتل الی تبتیلا این مفعول مطلق تأکیدیه، فقط بگو خدا، اسم کسی دیگه نگو. بریم مثلا میبینیم مثلا پیامبران اینا خدا نیستن، یا مثلا 14 معصوم و مغفور و سید ابن علی و بقیه اینا خدا نیستن. خب پس دیگه فقط به ذکر اینا مشغول شو. و میفرماد خلاصش که فتخصو وکیلا، یعنی فقط به اطلاع خدا اعتماد کن. وکیل یعنی اعتماد کن به خدا. و میگه وصبر علی ما یقولون، حالا که تو رو مسخره‌ت هم میکنن میگه صبر کن. وهجرهم هجرا جمیلا، میگه نه دوری کن ولی من دوری نمیکنم. بعد باز خدا دوباره، آخه میخوام اینو بگم که من میخوام مشکل خودم حل کنم، یا میگه فعرض امن تولا ان ذکر نام، میگه کسانی که از ذکر ما روی گردوندن دیگه خب ولن میورد الا الحیات دنیا. مثلا کسی که میاد به ذکر غیر خدا، مثلا به ذکر امام حسین مشغول میشه، میگه این میخواد حیات دنیا خودش آباد بکنه. ذالک مبلغ من العلم، میگه علمش همین قدره دیگه. این ربک خوب اعلم.
مجموع اینها شما دارید در واقع
نه همین یکی هم این حالا تمام بشه، این همین هم تمام دیگه. بعد خدمت بعد میگه خوبه اعلام به منزل انسبیلی، میگه این ربکه خوبه زمیر فصله، میگه فقط خدای تو پیام برد میدونه که او دنیا چه کسی گمراه میاد، مغفور یزید میاد هدایت شده و گمراه، یا مغفور حسین ابن علی. این ربکه خوبه اعلام به منزل انسبیلی و خوبه اعلام به من اهتدام، میگه من میدونم. خلاصه من خلاصش خواستم بگم، وگرنه میگه فرماز و من نیورد از ذکر ربی یسلک و عذاب از سعدا، کسی به ذکر از غیر خدا مشغول میشه زندگی برای سخت میشه، اونو میبرم جهنم. و خلاصه خواستم بگم که پس ما ببینیم تو جامعه به ذکر غیر خدا داره مشغول میشه و خدا اینو خیلی بد میدونه. من اگر سوال میکنم هدف این، البته
خیلی ممنون، تشکر از شما. منظور این هستش که شما میفرمایید در قرآن داره علاوه ذکر الله تطمئن القلوب و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، و در واقع اون کسایی که اعراض کردن از ذکر الهی، در واقع ما داریم میبینیم ذکر امام حسین هست که این خلاف آیات قرآن هست که دستور
داده. آره بالاخره ما باید چیزی به عنوان چون خدا فرمود و مخترفتون منشی فکر من لله،
بله
میگه حکم خدا این قرآنه.
و آیات دیگری هست، چون آیات شما هم الحمدلله انسان قرآنی هستید، دارید حالا اشاره میکنید به آیات قرآن که در واقع در قرائت قرآن در واقع قرائت کردید و سوال پرسیدید. چشم جناب آقای قاسمی، طبق وعده‌ای که به شما دادیم هر هفته در خدمتتون هستیم و یک سوال رو از محضرتون میشنویم و جناب استاد رستم نژاد جواب میدن.
من دیگه بیشتر مزاحم نمیشم، البته
سلامت باشید. نه برنامه خودتونه،
شما رو
با فیچ‌های مختلف دوستان با فیچ‌های مختلف بیان سوالش رو بپرسن و ما هم جواب میدیم. ادعو الی سبیل رب بکرم حکمه با دلیل و موعظه حسن، و حتی اگر جدال هم باشه دستور قرآن هست، شما هم قرآنی هستید این رو میدونید که وجادل هم بلتی هی احسن، جدال هم باید جدال احسن باشه. در خدمتتون هستیم، تشکر از اینکه تماس گرفت. بله جناب استاد رستم.
بله عرض کنم که من یک جابجایی انجام بدم، اول جواب آقای قاسمی رو بدم، بعد جواب اون بزرگواری که از شیراز بودن.
بله
آقای مسعود.
بله آقای مسعود، آقای قاسمی از زاهدان آیاتی رو شروع
کردن. بله ببینید، ما مسلمونا هممون نماز رو قبول داریم، شیعه باشیم، سنی باشیم، وهابی باشند، همه نماز میخونن. اقم الصلاه در قرآن داریم، لذکری، نماز رو به پا دارید برای ذکر من، یاد من، ذکر یعنی یاد من. سوال، بر اساس تمام مذاهب اسلامی در نماز که ذکر خداست نام پیغمبر میاد یا نمیاد؟ همین آقای قاسمی جواب بده. نماز میخونن لابد. در تشهدشون نام پیغمبرشون رو میارن یا نمیارن؟ شیعه میاره، سنی هم میاره. نام پیغمبر رو آوردی تو ذهنت، نام کی میاد؟ نام پیغمبر میاد دیگه. اما باز این شد همون صلاتی که خدا فرمود چی؟ اقم الصلاة لذکری. چرا؟ برای اینکه ذکر پیغمبر هم در اداد ذکر خداست.
و اگر اون پیغمبر ذکر نشه نماز
نیست،
باطله.
نماز باطل است. در تشهد شهادت باید بدن. شهادت به چی باید بدن؟ به رسالت پیغمبر. اسم پیغمبر هم میارن. بسیاری از اهل سنت صلوات بر پیغمبر را با آلش در اینجا میارن. جالبه، مگه پیغمبر خداست؟ آل پیغمبر مگه خدا هستن؟ در بالاترین ذکر که نمازه ما ذکرشو میاریم، نامشو میاریم. نامشم که آوردیم معناش هم همین، یعنی وقتی گفتیم محمد صلی الله علیه و آله، به یادی کی هستی؟ در باره کی داری حرف میزنی؟ خداست؟ نه. همین مسئله را آقای قاسمی حل بکند، حل میشود، همه چیزش حل میشود. جناب آقای قاسمی مشکلش این است که فکر میکند این که قرآن گفت یاد خدا، یعنی حتی یاد همه عالم را، حتی یاد پیغمبر را هم گذاشته کنار، در حالی که قرآن میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. بعد چی داره؟ والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، همه اینها در اداد همون آمنه بالله است. من دون الله نیست که، اینها همه من الله است. پس ذکر پیغمبر، نام پیغمبرم که در تشهد گفته میشه، این همون نماز است و همون یاد خداست. وقتی که میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله، وقتی که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، در همین تشهد میگن برادران اهل سنت، میگن ابراهیم رو چرا اسم میاری تو نماز؟ مگه قرار نیست که نماز رو به عنوان ذکر بیاری؟ ذکر خدا، اقم الصلاه لذکری، چرا اسم اینا رو میاری؟ چون خدا اجازه داده. تموم شد رفت. اینا میشه همه همون ذکر خدا. بالاتر از این خدا میگه رجالون لا تلهیهم
تجارتون
ولا بیعون ان ذکر الله. داره تجارت میکنه، بیع میکنه، اما خدا میگه این در حال ذکر است. آقا من دارم تجارت میکنم. میگه تجارت او را از ذکر خدا باز نمیدارد، او همچنان در ذکر من خداست. پس میشود آدم اسم امام حسین رو ببره در این حال ذاکر کیه؟ در این حال ذاکر خداست. چرا؟ برای اینکه امام حسین شهید دین خداست. تمام
شرحش هم در خود در واقع اون شهادت در نماز بخوایم بگیم، خود خداوند داره شرح میده که چرا اشهد ان محمدا عبده، چون عبد خداونده است.
اصلا شهادت به اسلام بدون شهادت به رسالت پیغمبر کامل نخواهد بود. اونایی که می اومدن پیش پیغمبر مؤمن می شدن، با چی مؤمن می شدن؟ با لا اله الا الله. لا اله الا الله شهادت به یک کلمه بود. شهادتین یعنی شهادت به رسالت هم باید بدند. این شرط اسلام است. ببینید قرآن خودش میگه، میگه اینایی که میان میخوان باید بیعت بکنن، بیعت به چی بکنن؟ بیعت به چند چیز میگه. یه دفعه همه چی رو ردیف میکنه. بیعت یعنی ورود به اسلام. دروازه ورود به اسلام الله نعبد الا الله، بله من غیر از خدا رو نباید عبادت بکنم. ولا نشرک بهی شیئا، شرکم نداشته باشم. بعد پشت سر چی میگه؟ پشت سر میاد میگه ایمان به خدا، ایمان به معذرت میخوام، ایمان به رسول، ایمان به کتاب، ایمان به چه. بعد میاد به معاد. پس اینی که گفتن که ذکر خدا نه، یعنی بقیه اولیا را همه را بریز دور. پس چرا اونجاها اون آیات میگه که فقط ذکر خدا؟ اون در مقابل مشرکین است جناب آقای قاسمی، اینجاش باید بگیری. فقط اون که میگه فقط خدا، یعنی خدا و من تبعش و اونی که خدا امر کرده. همونطوری که خدا فرموده از من اطاعت بکنید و از رسول من اطاعت بکنید. چرا؟ برای اینکه از رسول اطاعت کردن عین اطاعت از خداست و من یطع الرسول فقط اطاع الله. این آیه قرآن است.
در کثیری از آیات قرآن هم مثلا میفرماید قل من کان عدوا لله و ملائکته و کتبه و رسله و جبریل و میکال، در جوابش میفرماید فان الله عدو للکافرین. یعنی اینها همه
چیزی هستند که در واقع این که در آیه آخرش میگه که فان الله عدو للکافرین یعنی چه؟ یعنی کسی که جبرائیل را هم قبول نداشته باشه از کافرین حساب میشه. لازم نیست که فقط خدا را قبول نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه اینا در همون مسیرن. پس بنابر این ذکر خدا به معنای حذف ذکر اولیا نیست، به معنای حذف ذکر طاغوت است و بت. من یؤمن بالله، کسی که اجتناب از طاغوت بکنه، یجتنب الطاغوت و ایمان به خدا داشته باشه، این فقط استمسک بالعروه الوثقی. طاغوت نستجیر بالله، پیغمبر طاغوت است، امام حسین طاغوت است. ببینید در مقابل عبادت خدا اجتناب از طاغوت، طاغوت یعنی بت، گاهی بت طاغوت، گاهی یک آدم مستکبر طاغوت، گاهی یک آدم ظالم طاغوت. طاغوت رو بذار کنار، اما پیغمبر، فرزندان پیغمبر، اینا طاغوت هم؟ اگر اینا طاغوتن پس چرا خدا دستور میده خودش میگه وذکر فی الکتاب مریم، وذکر با همین واژه ذکر، یاد کن در کتاب مریم رو. ما فقط باید خدا رو یاد میکردیم، اما این خدا دستور داده تو از مریم هم یاد کن. چرا؟ برای اینکه این مریم، مریم صدیقه است، دستش به سوی آسمان است. وذکر فی الکتاب موسی، چرا میگه قرار بود که ما فقط خدا رو یاد بکنیم؟ الا به ذکر الله تطمئن. این چرا میگه وذکر؟ برای اینکه موسی تو را میرساند به ذکر خدا، برای اینکه اینا هادیانن، اینا داعیان الالله هستن. چرا اسم پیغمبر ما داعی هست؟ داعی با عین. داعی یعنی چه؟ یعنی دعوت کننده الالله. شما دعوت کننده الالله رو میخوایی حذف بکنی به بهانه اینکه چی؟ به بهانه اینکه من فقط خدا. نه، این فقط خدا
نیست. صراط مستقیم هم با اینها تعریف میشه دیگه، چون میفهمد اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم رو تعریف میکنه صراط الذین انعمت علیهم.
احسن. صراط مستقیم نه یعنی صرف الله و بقیه رو حذف کن. بقیه رو حذف کردی اونش هم حذف میشه. چون خدایی شناخته میشود، ولی هر کسی برای خودش خدایی درست کرده، چه پیغمبر معرفش باشد، حجت خدا معرفش باشد. من فکر کنم کافی باشه، چون شبیه این چند باری آقای قاسمی تو این بحث اومد، همش هم یه ریشه
بله
داره.
چون حالا اینم یه پیامی رو در یکی از بینندگان فرستادن که بنده پوزش میخوام که این رو مطرح میکنم. در واقع آقای قاسمی از زاهدان گفتن که لطف کنن سوالاتی که میپرسن سوالاتی باشه که متفاوت باشه، چون سوال دفعه پیش هم همین سوال رو در مورد ذکر پرسیده بودن و وقت بینندگان توی برنامه ها ضایع نشه و حاضر باشن برای یک بار از یک برنامه تأملی داشته باشن.
بله، مطالعه بکنن.
و خدمت شما شد که اگر ایشون بخوان روی شبکه های وهابی زنگ بزنن اصلا روی خط وصل نمیشن اگه بخوان یه سوالو مدام بپرسن، ولی شبکه ولایت دارن در واقع.
به هر حال روشن شد قصه، فکر کنم کافی باشه.
جناب آقا مسعود بله. از فارس آیه وقرن فی بیوتکن، البته بله. استاد رستم نژاد، این که دارن روی دانش آموزان دبیرستانی کار میکنن و باید واقعا مسئولین توجه بکنن در کتب درسی.
البته اگر در واقعا کتاب درسی هم چه اتفاقی افتاده این رو مستندن بگن، ما تعقیب میکنیم، دنبال میکنیم. و
یه مسئله که هستش در مورد، حالا چون ما رصد میکنیم شبکه های وهابی رو، دارن در واقع کتب بچه های دبیرستانی رو، اون چیزهایی که در مورد اعتقاد به ائمه و در واقع انبیا آورده شده، میان یکی یکی در واقع همینطور که صفحه مثلا نقل کنن از وسائل شیعه، میان صفحه مثلا 25 دین و زندگی مثلا سوم دبیرستان شروع میکنن. حالا این فرصتی هست که ما به مسئولین هم انتقال بدیم، اون که دوستانی که دارن میبینن، و میگن خب اینی که اینجا آورده شده در کتب درسی شما، حالا این شبهه ها رو پیرامونش ایراد میکنن.
به هر حال حالا این
در مورد قرنفی بیوت کن. بله. بله بفهمید.
ببینید این که این آیه و آیات قبلش و آیات بعدش درباره زنان پیغمبر است، درش بحثی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه سه بار اینجا نساء النبی گفته شده.
بله.
و غیر از این تمام زمائر جمع مؤنث اومده. همین قرنه فعل جمع مؤنث است. بیوت کنه جمع هست. لا تبرجنه فعل جمع مؤنث است. یعنی جمع مؤنث که میگم یعنی برای زنان، جماعتی از زنان. خب پشت سر هم فعل ها همه اقمنه جمع مؤنث، آتینه جمع مؤنث، اطعنه همه جمع مؤنث. یه دفعه آیه تمام نشده، آیه میشه جمع مذکر، لحن عوض میشه. این لحن عوض شدن برای اینکه خدا میخواد بگه من دارم مصداق رو عوض میکنم. جای دیگه اگه میبردن میگفتن آقا اینجا کلمه اهل بیت رو آورده و معناش همون یعنی همسران، اما در وسط آیاتی که تمام ضمائرش جمعه، تمام افعالش جمع مؤنثه، یه دفعه جمع مذکر میاره، یعنی داره هشدار میده، یعنی من فاز رو عوض کردم، پس مخاطب عوض شد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر یه متکلم فصیح بلیغ بخواد حرف بزنه، همه آیاتی که مربوط به زنانه رو جمع مؤنث میاره، یه دفعه بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ قرینه اون رو جمع مذکر میکنه. این قوی هست، این اصلا خلاف فصاحته، قطعا ایراد است. به خدا میشه این ایراد رو گرفت؟ نمیشه. پس چه باید بکنیم؟ بگیم پس معلومه که مصداق عوض شد، خود این تغییر یعنی مصداق عوض شد. چطور؟ برای اینکه اینجا فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم، دیگه نمیگه عنکنه، دیگه عنکنه نیاورد. جالبه آیه که تمام شد، آیه بعدش دوباره چی شد؟ دوباره برگشت سر سطح، یعنی جمع مؤنث آورد. خب حالا من دیگه وارد این فاز نشم که قرآن از این کارا زیاد داره.
یوسف و اعرض عن هذا واستغفری لذنبک،
یه دفعه میبینه که مذکر مؤنث میشه، التفات پشت سر هم در قرآن هست.
فهموده بودید چون قرآن کتاب در واقع گویا هست و شفاهی هست، نه شفاهی. کتاب تدوینی و
بله،
کتبی.
کتاب شفاهی است دیگه، یعنی مثل اینکه یک کسی داره صحبت میکنه وسط یه پرانتزی رو باز میکنه. کتاب تدوینی درسی نیست که همه متصلن و مستمرن ادامه پیدا بکنه، نه، کتاب شفاهی است. در سوره قیامت داره حرف میزنه، یه دفعه میبینه پیامبر لبش تکون میخوره، لا تحرک به لسانک لتعجل به، حرکت نده، بعد دوباره ادامه بحث خودش، یعنی پرانتز بسته، باز بسته. 5 آیه میاره در سوره قیامت، بین کلا که حرف ردعه با ما قبلش، که از ادیب سوال بکنی میگه کلای حرف ردع نمیتواند با سابق خودش حتی به واو، به فا، به با، به یه حرف فاصله بیفته بینش، در حالی که 5 آیه رو قرآن فاصله میندازه. یعنی میخواد بگه من با روش گفتاری حرف میزنم، حواست باشه، روش من این است. این آیه کجا نازل شد؟ این آقا میگه که مثلا وهابیا، اینا رو آخونده آوردن. جلال الدین سیوطی آخوند شیعه هست. من الان جلوی خودم دارالمنصور رو آوردم، دوستانم اگر زحمت بکشن جلال الدین سیوطی، چون جمع آوری کننده است، و الا طبری رو که هزار ساله تفسیر طبری رو بیارن همین است، زید همین آیه انما یرید الله، زید همین آیه. ببینید چی میگه. این قبل از اینکه وارد روایت بشم اشاره بکنم به بعضی از روایات، اینی که گفتن که اهل بیت یا اون انکم یعنی شما، یعنی مخاطب مسلمان، این قطعا درست نیست. چرا؟ جوابش خیلی روشن است. اتفاقا خدا از قبل دفع دخل کرده، پاسخ داده.
استاد کمتر از 1 دقیقه ما.
1 دقیقه خیلی. ببینید میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، جمله تمام است. چرا کلمه اهل بیت آورد؟ یعنی ایها الاهل بیت، یا اهل بیت، یعنی من اینی که عنکمی که گفتم، مراد من کیه؟ شما ی اهل بیتی. و الا این اهل البیت منصوبه و نسبش هیچ ارتباطی با قبل نداره. اینو بهش میگن منصوب به اختصاص، یعنی اخص لکم به ذکر یا اهل البیت. چرا؟ برای خاطر اینکه اون لیوذهبه مفعولشو گرفته، مفعولش همون کمه، انکم متعدی شده به وسیله ان و مفعولش گرفته، دیگه مفعولی و ارسم که مفعولی دومشه، دیگه مفعولی دیگه ای لازم نداره. لیوذهبه که سه مفعولی که نیست. پس اهل البیت برای چی اومده؟ اهل البیت در واقع بیان اون کمه. هیچ کس نمیتونه بگه اون کم منم، شامل همه تون میشه. نه خیر، اینجا رو ادبای از مفسران اهل سنت هم همینو قبول دارن که این نسبش به خاطر عرض کنم که اختصاص است، یعنی اخص لکم به ذکره. خب حالا روایات که زیاد هست، در این روایات از طبری نزدیک 17 تا روایت میاره که میگد که این اهل بیتی که اینجا اومده مراد حتی زنان پیغمبرم نیستن که مراجعه بکنن. اینا دیگه چیزایی است که مال خود اهل سنت.
قبلا هم در برنامه بله اشاره کرده بودیم دوستان به دارالمنصور جلال الدین سیوطی زید این آیه مراجعه بکنن. خیلی از کتابای ایشون هم توی علوم قرآن و اینها چون ترجمه شده، بعضی این کتابها رو در واقع میتونید مشاهده بکنید. ببینید به پایان یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان قرآنی رسیدیم. امیدواریم که در این دهه پایانی ماه صفر و ایام پیش رو این در واقع بعد سفر، این که نمیتونید به اماکن مقدس زیارت بکنید به خاطر بیماری کرونا، در واقع مانعتون نشه از اینکه الهی بشید و اهل بیتی بشید، که بعد منزل نبود در سفر روحانی. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.